وسلطان سو انك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
اذان مغرب به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف با نوای مرحوم استاد متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أجلوا بالصلاة
الله أكبر تكبيرة الإحرام.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان
ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي
وآله محمد.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر والحمد لله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد
بحول الله. الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله يا لطيف.
الله أكبر. بسم الله وبالله
لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در انتهای برنامه براستان بندگی امشب قرار داریم. باز هم برای تعجیل در فرج مولامون دعا میکنیم که به این دعاها سخت محتاج هستیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
ای غایب از نظرها کی میشود بیایی در پیش ما نشینی صورت به ما گشایی
هم دست تو ببوسم هم دور تو بگردم هم رو نما ستانی
هم رو به ما گشایی هم رو به ما گشایی.
دوستان گرامی، از زن همراه، ساعت 17:50 و شما شنونده شبکه رادیویی معارف هستید. سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که چراغای زندگیتون توی سلامتی، توی ایمان، توی یاد خدا، توی حال خوب، در دعا و عبادت و نیایش همیشه روشن باشه و چراغ مطالعتون هم روشن باشه دیگه.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرهناک و همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنن. کودک همه چیز را حس می کند. قدرت خیال پردازی او قوی است. در عالم خیال با اسباب بازی ها، دوستان خیالی خود و در فضایی که ساخته ی تخیل خیش است، ساعت ها بازی می کند. در بازی هایش ریتم و آهنگ وجود دارد. آهنگین راه می رود، آهنگین حرف می زند، مهملتی بی معنا اما آهنگین می خواند.
هنوز که بیداری نادر.
این چند سطر رو بخونم میخوابم. نگار خوابید؟
آره بابا، انقدر براش قصه خوندم تا بالاخره خوابش برد.
الهی قربونش برم، دختر بابایی عادت کرده با کتاب بخوابه دیگه.
آره، با مزه اینه که ول کنم نیست نادر. اینقدر باید براش بخونی تا خوابش بره. یه سطرم نمیتونی جا بندازی.
آره بابا میفهمه. یه بار که خسته بودم چند ساعت کتابو نخوندم. یهو نگار گفت بابایی کلک نزن همشو بخون.
آره بابا همه کتاب قصه هاشو حفظه.
آره همه بچه ها قصه دوست دارم مرجان. ما هم که بچه بودیم دوست داشتیم دیگه. آره. یعنی الان هم دوست داریم. فضای قصه یه جوریه که آدمو جذب میکنه. جالبه همین چند لحظه پیش داشتم مطلبی میخوندم درباره اثر تربیتی قصه و شعر تو ذهن بچه ها.
تو همین کتابی که الان رو بروته؟
آره تو همین کتاب. بذار اگه اشتباه نکنم صفحه 203 بود. آره درسته صفحه 203. بذار خلاصه‌شو برات بگم. تو این صفحه نوشته بچه‌ها به خاطر ویژگی‌های روحی خاصشون بیشتر از بزرگترها قصه و داستان رو دوست دارن. زودتر و بیشتر هم ماجراها و صحنه‌سازی‌های اونو باور می‌کنن و تحت تأثیر موضوع و شخصیت‌های قصه قرار می‌گیرن.
آره دقیقا همینطوره. من وقتی برای نگار قصه میخونم اینو خیلی خوب حس میکنم.
آره برای همینه میگن قصه و داستان شاید بهترین زبونی باشه که میشه با اون خیلی از مفاهیم رو به بچه ها یاد داد. مخصوصا مفاهیم دینی رو. مثلا تو این کتاب نویسنده قصه حضرت یوسف رو مثال زده که میشه با اون عفت و پاکدامنی رو به بچه ها یاد داد. البته همچین قصه هایی برای جوونا مناسب‌تره تا بچه ها. برای بچه ها بهتره قصه های انتخاب بشه که به سن و سالشون بخوره.
آره مثل قصه هایی که درباره نظم و سلام کردن و اینجور چیزاست دیگه.
آره راستی گفتی نظم، یادم مطلب دیگه ای تو این کتاب افتادن. اتفاقا خیلی مطلب جالبیه، صفحهشو علامت گذاشتم. بذارم یه لحظه صبر کنی بهت میگم. اینا هاش صفحه 154 از فصل تغذیه کودکان.
تغذیه کودکان؟ چی شد یه دفعه از قصه پریدی به تغذیه؟
قصه هم تغذیه است دیگه، تغذیه روحه. به نظر من باید هم به تغذیه روح بچه ها توجه داشت هم جسمشون. تو این کتاب هر دوشو گفته.
خب ببینم نادر میشه بگین کتاب درباره چیه؟
آره درباره بچه هاست.
خب این که گفته خیلی کلیه میدونم، یکم جزئی تر بگو دیگه.
ببین این چند سطر رو گوش کن، پشت جلد کتاب نوشته. بذار بخونم. کودکی دوران پرمخاطره و در عین حال سرشار از فرصتها و مشهون از کشف و اکتشاف، آزمونها و تجربه ها و اندوختنی هاست. در همین دوران حساس است که کودکان می توانند نگرش و طرز برخورد مثبت و سازنده خود را در خصوص همه مسائل بست و گسترش دهند. کتاب گلبرگ زندگی موضوع رشد کودک و راه حل‌های مناسب پرورش و آموزش را با استفاده از تجارب دانشوران و نیز آموزه‌های دینی بررسی کرده است.
چه جالب، به نظر کتاب خوب میاد.
آره همینطوره. اطلاعات خوبی درباره تربیت بچه به آدم میده. درباره اینکه اصلاً تربیت بچه‌ها چه اهمیتی داره و نقش و جایگاه اونا تو خونه چیه. همینطور درباره آثاری که محیط رو بچه‌ها میذاره و اینکه جامعه و خانواده برای تکریم شخصیت بچه‌ها چیکار باید بکنن و وظیفه‌شون چیه.
میگم که درباره این نظم یه چیزی می‌خواستی بگی، مثل اینکه یادت رفت. نه
حواسم هست. بذار برسیم به فصلش میگم.
خیلی خوب بگو.
نکته دیگه ای که تو این کتاب اومده درباره عزت نفس و اهمیت اون تو بچه هاست. این که پدر و مادر لازم خود باوری رو به بچه هاشون یاد بدن و براشون الگو سازی کنن.
ببین نادر اگه بقیهش طولانیه فقط عنواناشو بگو، کافیه. بقیهشو خودم سر فرصت میخونم.
چی شد خسته شدی؟
نه بابا من خسته نشدم، برای خودت میگم که وقت خوابت دیر نشه.
باشه پس عنواناشو میگم، البته چند تا بیشتر نمونده. حقوق کودکان بر والدین، اعتماد به نفس، راه‌های پیشگیری از کمرویی در کودک، تغذیه کودکان.
نظمی که گفتی تو همین فصل بود دیگه. آره
بله. بذار چند تا عنوان باقی موندرم بگم بعد برم سراغ نظم. غیر از عنوانهایی که گفتم درباره بهداشت روانی بچه ها و عوامل پیشرفت و موفقیت اونا در تحصیل هم نکته های خوبی تو این کتاب اومده. همینطور درباره کودک و بازی، انگیزه و رغبت در کودک، کودک و نقاشی، داستانگویی و آثار اون، شعر و کودک و قرآن محور آموزش کودکان. فصل دیگه ای از این کتاب درباره ویژگی های بچه ها و نوجوان های به اصطلاح بزهکاره و اینکه چی باعث بزهکاری اونا میشه. آخر کتابم مطلبی نوشته شده با این عنوان که بچه ها رو باید باور کنیم تا سرنوشت ساز بشن. خب مرجان خانم، اینم خلاصه ای از محتوای این کتاب.
ممنونم نادر، معلومه کتاب پرمحتواییه.
بله، تقریبا بیشتر مطالبی که برای رشد و تربیت بچه لازمه تو این کتاب نوشته شده. مثلا همین نظمی که گفتم تو فصل تغذیه نوشته شده درباره اینه که پدر مادر، مخصوصا مادر، اگه نظم رو در غذا دادن به بچه رعایت کنن، بچه میفهمه هر وعده غذایی رو باید در یه محدوده زمانی بخوره. اون وقتی که میتونه برنامه‌ش رو برای کارهای دیگه تنظیم کنه.
اتفاقا یکی از مشکلاتی که الان بیشتر خانواده‌ها دارن همینه نادر.
خب راه داره. یکیش اینه که اطلاعاتشون رو زیاد کنن. مثلا خوندن همین کتاب گلبرگ زندگی و کتابای مشابهش کمک خیلی خوبیه.
آره خب، کتاب خوندن که خیلی عالیه. منم باید این کتابو بخونم. ببینم اینو خریدی یا امانت گرفتی؟
امانته. از کتابخونه اداره گرفتم.
خب
البته یه هفته دیگه وقت داره. آره.
پس من از فردا شروع میکنم. حالا پاشو بخواب که صبح زود باید بری سر کار. خوش اومدید.
مگه ساعت چنده؟
12 شب آقا.
اوه 12 شب. میگم چقدر خوابم میاد. دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب گلبرگ زندگی نوشته دکتر مهدی نیکخو معرفی شد. این کتاب و مؤسسه بوستان کتاب در 272 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها. ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حسن الله.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما به خیر و نیکی. امروز هم با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز می‌خوایم درباره فتنه در تاریخ معاصر ایران با شما صحبت کنیم. نقش روشنفکران غرب زده در شکل‌گیری فتنه ها موضوع امروز برنامه غبار فتنه است. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، فتنه ها در طول تاریخ به ما خیلی ضربه زدن. امام علی علیه السلام در بیانی نورانی می فرمایند ان الفتنه اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. فتنه ها چون روی آورند شبهه بیافرینند و چون پشت کنند و بروند آگاهی بخشند. شبهه آفرینی و غبارآلود کردن فضا یکی از مهمترین کارهای اصحاب فتنه است. ایجاد شبهه و شایع پراکنی مدام در کنار ناامید کردن مردم و سیاه نمایی از اوضاع جامعه کار اصلی فتنه انگیزانه. کم نبودن انسانهای غرب زدهی که در تاریخ معاصر ما برای رفع مشکلات جامعه مدام نشانی انگلیس رو می دادن. در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد دوم خان ملک ساسانی میگه یه روز در کلاس تاریخ نشسته بودیم و درباره مستعمره های انگلیس صحبت میکردیم. استادمون محمد علی فروغی با اشاره به کت و شلوارش گفت چه چیزی لازمه تا آستین های این کت به حرکت در بیاد؟ همه گفتن لازمه تا دستی در آستین کت قرار بگیره تا تکون بخوره و حرکت کنه. فروغی در ادامه گفت مقصود من هم همین بود تا بدونید ایران مثل آستین بی حرکته که تا دست انگلیس در اون نباشه ممکن نیست تکون بخوره. اگه شما عزیزان شنونده دوست دارید با ابعاد دیگه این بحث بیشتر آشنا بشید، پیشنهاد میکنم گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوبان همراه برنامه غبار فتنه. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشم در این برنامه. انشالله که بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و انشالله بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. خب جناب استاد بهمنی، موضوع برنامه ما بحث فتنه هست در تاریخ معاصر، عوامل شکلگیری اون و راه‌های مقابله با اون. در جلسه گذشته اشاره داشتی نسبت به جریان روشنفکری و نقش اون در برپا کردن فتنه ها در تاریخ معاصر، اینکه روشنفکران غرب زده ما کسانی مانند آخوندزاده یا تالبوف و در دوره‌های بعد کسانی مانند تقی‌زاده یا مانند محمد علی فروغی و امثال اینها کسانی بودند که در فرنگ عمدتاً تحصیلاتشون رو گذرونده بودند، افکارشون کاملا مطابق با افکار کشورهای غربی بود و شعاری که سر می‌دادن این بود که ما برای اینکه پیشرفت کنیم از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی بشیم. خب در این رابطه دوست داریم که بازم برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید و بفرمایید که آرمان روشنفکران چی بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به طور خلاصه شاید بتونیم اینجوری بگیم جریان روشنفکری یعنی جریانی که در اثر مواجهه با غرب به اون سمت کشیده شد و گرایش پیدا کرد. حالا یک عده‌ای به سمت روسیه گرایش پیدا کرد، اگرچه روسیه هم حالا به معنای شرق، ولی منظور دنیای جدیدی که مبتنی بر علم گرایی و تجربه گرایی مدرن برپا شده.
بله،
جریان روشنفکری که در اثر مواجهه با دنیای جدید تمایل به بیگانگان پیدا کرد، حالا یک عده تمایل به سمت روسیه پیدا کردن، روسیه تزاری و بعدن روسیه مارکسیستی و کمونیستی، یه عده ابتدا تمایل به انگلستان پیدا کردن و بعد متمایل به آمریکا شدن، حالا جریان روشنفکر لیبرال یا روشنفکر چپ مارکسیستی کمونیستی، همین دوگانه مارکسیستی یا لیبرال بعدن تو جریان روشنفکری دینیشون هم اومد. یعنی
درسته.
اون لایه از جریان روشنفکری که اون بدبینی مفرط به تعبیری به قول خودشون نسبت به دین رو نداشتن، ولی در این حال تمایل داشتن که دین رو با معیارهای جدید علک کنن و صافش کنن،
حالا یا معیار چپ
یا معیار لیبرالیستی.
بله.
یا معیار مارکسیستی یا معیار مثلا عقلانیت مدرنی که حالا در قالب روسیه تزاری در قبل از شوروی ماجرای شوروی و کمونیستی وجود داشت. این جریان روشنفکری یعنی روشنفکری سکولار، چه غربیش چه چپش، چه لیبرالش چه چپ،
التقاطی میاندیشه.
بله. و چه اون جریان روشنفکری دینیش که التقاط اینجا بیشتر معنا میده که یک التقاطی از افکار مدرن و با عینک و با شاغول مدرنیته میخوان که معارف اسلامی رو معارف شیعی رو اندازه بگیرن. اگر که طبق این قالب اینا بود میگن درسته. اگه از قالب اینا بزرگتر بود اینا میگن دیگه قالب ما مشکل نداره، اون اشکال داره که اینقدر زیادی بزرگه. اون آموزه دینی که تو چارچوب عقل من نمی گنجه، من نمی فهممش، اون اشکال داره. چرا؟ چون من دارن طبق یک